برخی از فعالیت های ما از مکان های عمومی به مکان خصوصی منتقل شده. اومدیم تو اتاق های خودمون، تو محل خودمون و با ابزارها و دیوایس خودمون داریم این فعالیت رو انجام میدیم تو فضای مجازی. این معنیش اینه که از خیابان غایبیم. بنابراین به این معنی میشه گفتش که رسانه های اجتماعی تا حدی جای خیابون رو گرفتن و بخشی از مبارزه که قبلا تو خیابون یعنی تو فضای عمومی جریان داشته هم به فضای رسانه اجتماعی منتقل شده. این درست. اما گاهی اوقات همین فعالیت‌هایی که توی رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی انجام میشه واکنشش رو منتقل میکنه به خیابون و به این معنی میشه گفتش که خیابون انگار امتداد اونه. مثلا شما نگاه کنید از سال 88 از اعتراضات سیاسی در ایران که مشهور شد به جنبش فیسبوکی یا انقلاب فیسبوکی تا بهار عربی که مشهور شد به انقلاب توییتری، ما نقش رسانه‌های اجتماعی رو می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که رسانه‌های اجتماعی چگونه امتدادش رو می‌ریزه تو خیابون. پس از این بابت میشه گفتش که خیابون و رسانه‌های اجتماعی فضای مجازی انقدر فاصله ندارن، یه جوری با هم دیگه پیوندی دارن. و از اون مهمتر، امروزه زندگی در فضای مجازی بخشی از زندگی واقعی. درسته ما کلمه سایبر رو در فارسی به مجازی ترجمه کردیم، گاهی اوقات این راهزن شده که فکر کردم منظور از مجازی یعنی غیر واقعی، اما واقعیتش اینه که این از هر چیز دیگه واقعی‌تره، چون جهان ما رو داره با شدت و قلزت بیشتری از همیشه شکل میده. بنابراین بخشی از واقعیت زندگی ماست. به این معنی جدا کردن خیابون از رسانه اجتماعی یه جداسازی تحلیلی و مکانیکیه و این در واقعیت زندگی اینا در هم گره خوردن و ممزوج شدن و این امتزاجشونه که باعث میشه فضای رسانه اجتماعی سر از خیابون در بیاره و خیابون سر از فضای مجازی.
آقای غازیان، در این اعتراضات نقش شبکه‌های اجتماعی و شما چجوری می‌بینید؟ چه تأثیری داشت بر اعتراضات یا اعتراضات چه تأثیری داشت بر شبکه‌های اجتماعی؟
موقعی که اینترنت قطع نشده بود شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی داشتن، چون مردم زیادی که می‌گرفتن و این توی شبکه‌های اجتماعی پخش شد و ابعاد وسیعی پیدا کرد. پس به این معنی می‌تونیم بگیم که در رشد اولیه این اعتراضات نقش مهمی داشته و می‌بینید که این تا روز 17 و 18 هم ادامه پیدا می‌کنه. اما از موقعی که اینترنت رو بستن وضعیت فرق می‌کنه. مردم با هم دیگه نمی‌تونستن ارتباطی برقرار کنن از طریق شبکه‌های اجتماعی. بنابراین اثر تشدید کننده شبکه‌های اجتماعی روی گسترش اعتراضات عملاً یا از بین رفته بود یا کارش پیدا کرده بود. فقط مونده بود رسانه‌های همگانی. اونجا ممکن بود که مردم از شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور در اختیار دارن با خبر بشن. بنابراین به یک معنی نقش شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی به خارج از کشور منتقل شد. خارج از کشورم خب با یه مقدار کمبود اطلاعات اولیه روبرو بود. یعنی معلوم نبود که در داخل داره چی می‌گذره. تو ابعاد فاجعه کم کم بیشتر و بیشتر شد. اومد توی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی ایرانی خارج از کشور، این رسانه اجتماعی در داخل تولیدش میاد در رسانه اجتماعی خارج توزیع میشه، بعد از اینکه توزیع شد میره توی رسانه همگانی، از اونجا به مردم منتقل میشه که تو رسانه اجتماعی خارج از کشور ایرانی چه خبر. در نتیجه دو جور نقش متفاوت داشته. در قسمت اول رسانه اجتماعی دارن یه نقش مستقیم ایفا میکنن، اما در قسمت دوم این نقش رو به واسطه رسانه همگانی دارن ایفا میکنن.
به رسانه های اجتماعی خارج از ایران اشاره کردید، یعنی کاربرانی که در خارج از ایران هستن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، آقای غازیان، تلاش کردن در هر کشوری به هر زبانی راوی اعتراضات ایران و سرکوب خشن اون بشن. فکر میکنید این نوع کنشگری دیجیتال چقدر بر افکار عمومی جهانی و سیاستگزاران تونسته تأثیر بذاره؟
به نظرم تا حدی اثر گذاشته برای جلب توجه جامعه محلی، یعنی هر جایی که ایرانی ها زندگی میکردن تأثیر گذاشته، چون از اون طریق عملا میره توی رسانه‌های اجتماعی و بعد رسانه‌های همگانی محلی و حتی در سطح ملی هم منعکس میشه. و چون برای سیاست دموکراتیک از پایین معمولا شروع میشه، وقتی یه جمع بزرگی بهش توجه میکنن ناگزیر سیاست مداران در حد محلی باید بهش توجه کنن و توجه هم میگیره و دیده که توجه ایجاد شد و اون ممکنه تا حدی روی تحرکات سیاسی اثر بذاره. تحرکات سیاسی که بعضی از کشورها انجام دادن توی این فاصله، از اقداماتی که در ارتباط با ایران انجام دادن از آمریکا تا اروپا و جاهای دیگه، به نظر من تحت تاثیر این مذاق بوده، ولی خب این فقط یه بخششه که بخشش شاید مهمترش به نظر من اثر نمادین و عاطفی زیادی است که بر کنشگران داخل میذاره. کسایی که تو خیابون بودن از این طریق متوجه میشن که صداشون منتشر شده، بی صدا نیستن و انگار کارشون هدر نرفته، گیرن که به شکل وحشیانه کشتنشون. اما در این حال جهان هم تا حد زیادی این رو دیده، گرچه در مقایسه با بسیاری از فاجعه‌های از این دست هنوز جهان کمتر باش درگیره، ولی اون اندازه که ایرانی ها تونستن تلاش کنن این رو به چشم جهانیان آوردن و دیدن این یه نوع پشتگرمی عاطفی و سیاسی براشون به بار میاره.
آقای قاضیان، در این روزها در مخصوصا بین کاربران ایرانی خارج از ایران نوع کنشگری متفاوت شکل گرفت. گویی بسیاری از کاربران ایرانی چشم ناظر شدن در شبکه‌های اجتماعی، بعد ایرانی‌ها و حتی خارجی‌ها رو رصد می‌کردن که در مورد ایران صحبت می‌کنن یا اصلا در مورد ایران صحبت نمی‌کنند. کمپین‌های تشکیل دادن مثل همین کمپین تحریم هدا بیوتی که نشون میده کاربران از قدرت مصرف کننده استفاده می‌کنن. فکر می‌کنید این نوع فشار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ما تجربیات متفاوت و مختلفی داریم، هم در سطح جهانی هم در سطح ملی. به این نوع برخورد مخاطب یا مصرف کننده نهایی اثر داره به صورت واقعی و گاهی اوقات به صورت نمادی. به این معنی که وقتی ابزار معرفی کالا و ابزار فروش کالا، حالا این کالا چه کالای مادی باشه چه یک کالای غیر مادی، کالبد ارتباطیش در حال حاضر عمدتاً رسانه‌های اجتماعی هستند و بعد رسانه‌های همگانی. پس اینجا نگه داشتن مخاطب، نگه داشتن مصرف کننده نهایی است. چون اگر این شبکه‌های اجتماعی اینجا دارن عقیده و باور و فکر و اطلاعات آدم‌ها میدن، حتما پس باید این مخاطبشون نگه دارن که حرف اونا رو باور کنه، اطلاعاتشون رو بخره، خواسته‌هاشون رو اونجا ببینه و با اونا همراه بشه و تبدیل بشه به یه نیروی سیاسی اجتماعی. یه جا میخوان کالای مادی بفروشن، اونجا هم این مخاطب لازم دارن، پس اونا ناچارن به خواسته‌های مخاطبان توجه کنن. اینجاست که میبینیم که میتونه اثر بذاره و بارها دیدیم وقتی یه محصول یا یه آدم کنسل میشه یا باش مخالفت میشه یا علیهش کمپینی میشه، میبینیم که تأثیر واقعی میذاره، یعنی مصرف اون محصول پایین میاد یا تعداد فالووراش کم میشه یا نگرش منفی بهش میشه. برعکسش هم هست در مورد نگرش مثبت یا حمایت مثبت، هر دو پس اینجا جریان داره و نمیشه مصرف کننده نهایی رو اینجا بی تاثیر گرفت.
آیه قاضیان، در پی همین کمپین هایی که تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی که واقعا تعدادشون هم کم نیست که چهره های مشهور و بلاگرها و سلبریتی‌ها رو که میلیون ها دنبال کننده دارن رو دارن رصد میکنن، هی هشدار میدن در رابطه با مسئولیت اجتماعی این افراد که دنبال روی زیادی دارن در برابر بحران های سیاسی و به خصوص بحران های حقوق بشر که خب نمونهش رو الان ما در ایران میبینیم. و میشه گفت که واقعا اینفلوئنسرها امروز قدرت سیاسی دارن که اینقدر زیر ذره بین هستن و اینقدر درخواست ازشون بالاست.
ببین، اگر بود مسئولیت رو اینجا بخوایم قوی بکنیم یه ذره دچار مشکلاتی میشیم، چون بخشی از مسئولیت یا قسمت عمده از مسئولیت ها ناشی از اختیاراتی است که ما به فرد میدیم. چون یه اختیاری بهش میدیم ازش میتونی مسئولیت هم بخواد، ولی رابطه من مصرف کننده توی رسانه اجتماعی با کسی که تولید کننده محتوا هست توی این رسانه ها چنین رابطه نیست. یعنی من اختیاری بهش نمیدم، من به اختیار خودم میرم صفحش رو میبینم یا دنبالش میکنم، بنابراین اون در قبال من مسئولیتی نداره. میمونه یه مسئولیت عمومی، یه مسئولیت عمومی اجتماعیه که بسته به اینه که آدمای اون جامعه روی چه چیزایی حساسن. مثلا فرض کنین اگر در مورد کشتن انسان بیگناه آدمای اون جامعه حساسن، خود اونا هم عملا ناچارن این موضوع رو به عنوان مسئولیت اجتماعی بپذیرن و در برابر کشتن انسان‌های بیگناه ساکت نباشن. پس اون حتی به لحاظ حرفه‌ای، نه به لحاظ اخلاقی، ناچار به اون توجه کنه، ناچار اون موضوع رو به عنوان بخشی از واکنش خودش که بر نتیجه به عنوان مسئولیت شناخته میشه ایفا یا اجرا بکنه و بگه که منم دارم چنین چیزی رو محکوم میکنم، منم دارم از چنین چیزی تبری میجویم، چون اون ارزش‌های اجتماعی اینجا خودش رو منعکس کرده. اما اگر جامعه دستخوش پراکندگی و چنگانگی در مورد ارزش‌هاش و خواسته‌هاش و اینها باشه، خب این سلبریتی رو اونجا گیر میکنه، چون ممکنه که به هر سمتی که بغلتن بخشی از هواداران خودشون رو از دست بدن. اینی که میبینی یه نوعی محافظه‌کاری هم در این زمینه وجود داره و اغلبشون برای حفظ بیزنس خودشون مقدار زیادی محافظه‌کارانه در این زمینه عمل میکنن و اون کسانی که از این حد محافظه‌کاری بیرون میان، مثلا مثل هدا بیوتی که اینجا میاد استوری میذاره که به سود رژیمی میبینید که با چه هجوم شدیدی روبرو میشه و تا چه حد ممکنه که اقبالش رو از دست بده، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ غیر مادی.